اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و آله آل الله سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. در باب اطعمه و اشربه عرض کردیم که آیا وضعیت بقیه این 14 چیزی که حرام بود از ذبیحه محلل چی میشه؟ امام نظر فقهشون رو عرض کردیم، بعد روایات رو بررسی کردیم، روایات این باب هم عرض کردیم، جلد 16 وسائل باب 33 ما یحرم الانتفاع بهی من المیته و ما لیس به نجسن منها، که رسیدیم تا این روایت 8. درسته روایت 7 هم دیدیم دیگه، روایت 7 هم البته 7 و 6 رو گفتیم یه مقدار باشه تا بعدن. 6 7 رو معنا کردیم، خوندیم همش رو، ناقص خوندیم پس 7 رو، همش رو تموم نکردیم. بله، ببینید روایت 7 رو، به نظرم همه عرضمون در 7 تمام. یادم هست که این آخرش رو بیان نکردی، میخواستم توضیح بدم وقتم اینجور توضیح. احسن، بله اجازه بدید این 7 رو به نظرم ناقصمون، من نگاه کردم این رو ساعت دیدم وقت نیست، رها کردم. این روایت 7 رو ببینید، کلینی از علی ابن ابراهیم از مختار ابن محمد، مختار ابن محمد ابن مختار و از محمد ابن الحسن عن عبدالله ابن الحسن علوی جمیعا عن الفتح ابن یزید الجرجانی عن ابی الحسن علیه السلام قال کتبت الیه اسأله عن جلود میته التي يؤكل لحمها زكيا فكتب عليه السلام لا ينتفع من الميته بأهاب ولا عصب وكل ما كان من السخال. بعضی ها اینجا گیت شدن چون یک مثلا کاما یا ویرگولی بعد از سخال و از صوف نگذشته، یا یه دو نقطه میگذاشت بعد از صوف رو شروع میکرد، این حل میشد. لذا گفتم که سخال صوفه دیگه چیه؟ یعنی فکر کردن که صوف صفت سخاله، نه این که دیدن از صوفه هست، نه اینجور نیست. حالا من عرض میکنم خدمت شما، ببینید روایت اینه که از امام به امام علیه السلام کتب الی، راوی میگه که من به امام علیه السلام نوشتم اسأله عن جلود المیته، از پوست حیوان میته التی یوکل لحمها زکیا، یعنی پوست گوسفندی که ماشین بهش زد تو جاده افتاد مرد، من از پوست این سوال کردم. فکتب علیه السلام، حضرت نوشتن که لا ينتفع من المیتت به اهاب ولا عصب، نه از پوستش. وقت اهاب رو عرض کردیم، پوست دباغی نشده رو میگن. ما این پوست این گوسفندی که اینجا افتاده مرده استفاده نمی کنی، همونطور که عصبش هم استفاده نمی کنی. و کل ما کان من سخال، سخال رو معنا کردم بره و بزغاله و نوزاد بره، یعنی مثلا اون بچه‌ای که تازه به دنیا میاد، اینجور معنا کردم. اون وقت موضوع بحث هم باید میته باشه ها، یعنی حواستون باشه ها، چون دیگه اسأله عن جلود المیته، امام که نمیاد از غیر میته جواب بده که. حضرت فرمودن چه این گوسفند دو ساله باشه و افتاد مرد این اتفاق افتاد چه سخال باشه، یعنی تازه به دنیا اومده باشه و از دنیا رفته باشه، فرق نمی کنه. و کل ما کان من السخال، حتی نوزادهایی که می میرن، او وقت از صوفه داره بیان میکنه این کل ما کان من السخال رو، چون سخال هم جلد داره، هم پشم داره، هم اجزاء مختلف داره. این کل من السخال یعنی هر بزغاله و بره کوچیکی که مرده فرق نمیکنه، صوفش، شعرش، وبرش، انفهش و قرنش ولا یتعدا الی غیرها. اون وقت در صوفش یه قید امام زدن و این جزه یعنی ولو این پشماشا چی دارم بچینم. خب این روایت چی کارش کنیم؟ این روایت خیلی قراقاتیه خیلی روایت قراقاتیه. بالاخره اگر و کل من السخال رو و از صوف و اینا رو بگیری یعنی اینا اشکال نداره ولا یتعدا الی غیرها. آیا اینه معنای روایت؟ آیا شعر و وبر چرا؟ شعر و وبر که اصلا با جل فرق میکنه. بابا انفخر چرا؟ انفخر که استثناء شده. این خیلی کار داریم با این روایت و انشاءالله این رو تو جنبندی عرض خواهیم کرد. روایت حالا اون همون روایت 6 رو هم من به نظرم رسید که نگذریم، میترسیم رد شیم بعدم نرسیم غفلت کنیم. همون روایت 6 هم ببینید و عنه عن احمد ابن محمد ابن یحیی عن قیاس ابن ابراهیم عن ابی عبدالله فی بیزت خرجت منست دجا دجاجت خرجت منست دجاج است به معنای دوباره. این که دیروز گفتم نه به خاطر این که احساس کردم که یک کسی هست که با وجود اون نگم این رو، گفتم باشه بعدم، امروز اون مانع نیست. است دوبار رو میگم، یعنی سوال کرد از یک تخمی که خارج شد از دوبار این مرغ، اما مرغ مرده بود، مرغ مرده، یه فشار به دلش داد از دوبارش این تخم پرید بیرون، جست بیرون. قال انکانت اکتست البیزت و الجلد الغلیز فلا بحثبه ها. بعد حضرت چی جواب دادن؟ سوال این بود دیگه که این تخم از دوبار ججاجه میته پرید بیرون. حضرت فرمودن انکانت اکتست البیزه، اگر این بیزه پوشش جلد غلیظ دور خودش هست فلا بحثه. میدونید چرا؟ چون دو تا احتمال داره. یکی این که شما مرغی که تخم گذاره اگر ذبح کرده باشی تو دلش گاهی زرده ها رو میبینید که ردیف شده 7-8 تا زرده، پوستش هم خیلی ظریفه. اما گاهی نه، یکی از اینا جدا شده زرده و سفیده همه، اون پوست غلیظه هم روش هست. امام میفرماد اگر اون پوست غلیظه رو این زرده و سفیده هست و فقط معطل بوده این بیچاره این تخم رو بکنه قبل از اینکه تخم بکنه مرده، این اشکال نداره. امام میفرماد این
اشکال نداره. حالا دیروز دیدم بعد یک کسی هست که مایل یه حرفای دیگر میشه، نگفتم اونجا باید. خب اینم یه روایت. حالا روایات دیگه. روایت 8، قال الکلینی و فی روایت صفوان عن الحسین ابن زراره عن ابی عبدالله، روایت مرسل است، قال الشعر و صوف و ریش و کل نابتن. روایت علاوه بر این که مرسل هست، احساس میشه صدر روایت هم افتاده، یعنی اینکه زراره چی گفت، چی شد که امام این حرف رو زدن، این روایت خیلیش افتاده و منتها ریش موی این حیوان میته رو میگن، اگر راجع به میته باشه که حالا بعدم یه علاماتی هست. نابت بعضی معنا کردن، نابت گفتن اطلاق بر چهار پایان محلل شده، نابت از نبته هم به معنای گیاهیست که از زمین خودش میزنه بیرون، هم که اونجا اصلا اینجا معنا نداره، هم به عنوان حیوان چهارپایی که از محلل هستن، نه وحوش مثل اسد و ببر و اینها، نه همین چهارپایانی که اینها حلال گوشت هستن. بله؟ حالا اونم میتونید بگید، اونم طوره می و کل نابتن، آخه داره که لا یکونو میتن و کل نابتن لا یکونو میتن، وقت این معنی نداره، وقت و کل نابتن لا یکونو میتن یعنی چه؟ مویی که میت نباشه، بالاخره اینجوره، از شعر و صوف و ریش و کل نابتن لا یکون و میتا. به هر صورت هر دو معنا رو کردن، هر دو هم توجیه دارن. به نظر اگر بتونیم ما این لا یکون رو نه این که صدر روایت هم نیست، بگیم منظور شعر و صوف و ریش و بالاخره هر چیزی که از این بدن این ظاهره، نابتن بگم هر چیزی که از بدن این ظاهره و روح درش نیست، در صورتی که میت نباشه این حیوان، وقت اگر بله وقت اگر اینو گفتید یه اشکال تو دلالت روایت بر می‌خورید، که شما دیروز دیدید که گفت که حتی موی خنزیر هم شما میتونید تناب کنید، تو آب بکنید، از اون آب وضو بگیرید، وقت این مشکل پیدا میکنه، یه مقدار اینجا دچار مشکل میشید که حالا لا یکون میتن چه خصوصیتی داره این قید. به هر صورت این مشکلات تو دلالت این روایت هست، سند هم مشکل داره، ما تو جنبندی هم عرضی خواهیم داشت. و سأل تو عن البیضت تخرج من بطن دجاجت المیته فقال تأکلها، از بیضه‌ای و تخمی که از دل مرغ مرده خارج شد سوال کردم، حضرت فرمودن که تأکلها. بسیار، روایت بعدی، محمد ابن علی ابن الحسن قال قال صادق مرسل است، عشرت و اشیاء من المیته زکیتون، 10 تا چیز از میته پاک، القرن و الحافر و العظم و السن و الانفحت و اللبن و الشعر و الصوف و الریش و البیض. اینم روایات دیگه میتونه راجع به این مقید بشه. حالا تو جمع‌بندی میان عرض میکنیم که مثلا تو بیزش بگیم که اون چی که امام فرمود که در صورتی که پوشش زخیم روش باشه منظور هست، یعنی عام و خاص میشه روایت. بله روایت دیگه در خصال این هم باز مرسله مرفوع است، میرسه به محمد ابن ابی عمید یرفعه الى ابی عبدالله مثله مع مخالفت فی ترتیب. میگه همین روایت اونتا مرفوعه ابن ابی عمید از نظر ما صحیحه، یعنی بقیه راویاش مشکل نداشته باشه، هم مرسله ابن ابی عمیر هم مرفوعه ابن ابی عمیر، اگه بقیه راویاش مشکل ندارن به نظر رجالی ما این قابل استناد هست. بله ابن ابی عمیر اگر راویا رو شمرد اون وقت باید راویای بعد از خودش رو بررسی کرد، این توجه داشته باشید. روایت بعدی محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن زراره عن ابی عبدالله، که حالا حسن ابن محبوب رو بعضی ها حرفهای توش زدن، قال سألته عن الانفحة تخرج من الجدی المیت قال لا بأس به، قلت اللبن يكون في زرع الشاة وقد ماتت قال لا بأس به. اینم باز یکی از همون مباحثی که تو روایات قبل بود که میگه که سوال کردم شیری که تو پستان گوسفندیست که مرده چه کنیم؟ قال لا بأس به. این که روایت گفتم سند توش حرف هست، ما اگر در روایات صحیحه هم تعارض با روایات دیگه بکنه دیگه به اون روایت نمیتونیم عمل بکنیم، یا هر دو در یک حدن که تساقط ها در باب تعادل و تراجی سال قبل گفتیم که حتی روایت صحیح هم اگه تعارض کرد با صحیح دیگه و مرجح نبود تساقط ها، اینجا که دیگه روایت این روایت توش بحث دارن، هم حسن ابن محبوب رو هم علی ابن رعاب رو، اون وقت اینجا خلاف مسلماته. شما دیروز یه روایت خوندم براتون که امام فرمود که این اجزایی که میگن اشکالی نداره اگر از تو شکم حیوان حلال گوشت مرده پیدا کردی تقصیل رو فرمود، امام برو آبش بکش. پس معلوم میشه این گوسفندی که ماشین بهش زد و مرد الان گوشتش نجسه. بله اگر یه بچه گوسفندی تو دلش بود اون بچه رو دلش باز کردی انفحه رو پیدا کردی، انفحه دلیل بر حلیت و طهارت براش داریم، دلیل خاص داریم. اما این پستان این گوسفند مرده که از اجزاء این میت هست نجسه و شیرام نجسه، مگر این که بگی که اینقدر آب بهش وصل میکنی تا بشه وصل به کل و پاک بشه، دیگه اون وقت شیر نیسته چون رنگش باید تغییر کنه، بنابراین مشکل پیدا میکنه. این روایت مشکل داره و چون سندش مشکل داره حالا در جمع‌بندی میان میگیم. بعد وقد ماتت، گفت که سوال کردم از شیرش و حال این که این مرده قال لا بسده، میگه ازت گفتم طور نی، قلت و صوفو و شعرو و ازام الفیل و الجل و البعض یخرج من الدجاجه فقال کل هذا لا بسده. بیغه بیغه این روایت، جلد جلدش چرا؟ آقا جون جلد که اگه این میت شد که جلدش که پاک نی، جلدش نجسه، لذا روایت خیلی مشکل. و رواه و صدوق به اسنادهی ان الحسن ابن محبوب مثلهو، که باز حسن ابن محبوب هم هست، الا انهو اسقط لفظ الجل و هو سوا. نه اینکه وجود جل اینجا خیلی دکور بود، آخه جل یعنی پوست گوسفند مرده کنار جاده این پاک باشه، هیچ اشکال نداشته بود، خیلی بد بود. میگه که مرحوم صدوق که آورده لفظ جلد رو نداره و هو ثواب، این خیلی به مبانی شریعت نزدیکتره. و قال فی آخرهی کل هازا زکی، باز دوباره همون هم که صدوق آورده داره کل هازا زکی، باز اون که در شیرش یعنی در لبنی که در پستان گوسفند مرده است این مشکل داره، این نجس شده، متنجسه، این لبن متنجسه، مگر اینکه اینقدر شلنگ آبا بهش وز کنی که دیگه بهش نگن شیر، سفیدیش هم بره وصله به کور بشه، این اونم دیگه شیر نیست. بله؟ خب اون نه ازام الفیل هم حالا آخه ببینید وقتی یک روایتی میبینین صدر و زیل و همه ازش مشکل داره، اینم یکیشه. آخه اصلا بحث سر اینا نبوده، مگر اینکه بگیم که نه این بابا تاجر بوده میخواسته همه چی رو بپرسه، ولی ما اصلا مشکل داریم با این روایت. تو جنبندی هم میان میگیم تو ازام الفیل، خب ازام هم یه وقت میگه اون آجش، یه هم میگه ازامش، ازام شما استخوان میته با اون آج فیل یه حکم داره، این متفاوته، فرق میکنه. چون البته حالا امروزه دیگه میدونید که امروزه حتی موی انسان را میگن روح درش، یعنی یه عصبی داره که اون عصب ارتزاق میکنه، امروزی ها میگن اون عصب ارتزاق میکنه، لذا اگر عصب این مو رو از بین بردی این مو بعد به مرور پودر میشه، میگن پودر میشه، مثل دندان که میگن تا عصب کشی نکردی پا برجاست، عصب کشی کردی باید رو کش کنی، برای اینکه به مرور پودر میشه از بین میره، از یعنی دیگه ارتزاق نداره. وقت امروزی هم میگن نه اینم روح داره، اینا که درش روح هست. خب این یه بحث جدیه، تو جنبندی این حرفا رو، منتها من دلم نمیخواست این جنبندی رو قبل از نقل روایات، نه دقت عقلی لازمه. حالا با توجه به روایاتی هم که میاد و روایات نمیتونید رد کنید و همه فقها ها قبول کردن این نظر جدید پزشکی رو، این رو نمیشه قبول کرد. یعنی میدونید چرا نمیپذیریم؟ از باب تعبد، یعنی ما فلسفه احکام که از پزشکا نمیپذیریم، که ما اینا احکام تعبدیه، میگیم امام صادق علیه السلام فرمود این حلال این حرام، اینا تعبدیه. بله بله همینطور. حالا که ما بحثمون تفکیک بین معانی روح نیست، خیلی اصلا ما با اصلش حرف داریم، ما میگیم اصلا تو این وادیا نرید که روح داره یا نداره، ما میگیم تعبده، فروع دین تعبده، فروع درست. امام علیه السلام میاد میفرماد، چون بله امام میاد میگه حکمتش رو بیان میکنه، علتش هم نمیگه، اینا حکمته، میگه این مجابره بوله کراهت داره، اون بول تو خودشه، نه خب. اینا که علت نیست، که علت غیر این هاست، ما نمیدونیم، ما فرق مباحث فروع و اصول رو در این میدونیم که فروع رو باید تعبد کنیم، منتها دلیل تعبد نیاز داریم، این که ما روایات و اقوال میگیم برای اینکه دلیل تعبد رو پیدا بکنیم، و فرقش با اصول اینه که ما میخوایم دلالت عقل رو پیدا کنیم، اونجا دلالت عقل رو پیدا میکنیم، اینجا دلالت شرع رو پیدا میکنیم. اگر دلیل شرعی قائم شد دیگه به دنبال علل و اسباب و اینا نمیگردیم، میگیم تعبد. خب حدیث نه، اصول عملیه اصولیست که به واسطه اون میخوایم موارد مشتبه را، بله بله، میخوایم موارد مشتبه رو از اونا استخراج کنیم. او وقت نه این که فروع رو میخوایم استخراج کنیم، فروع تعبدی است، باید این اصول به یه جای وصل بشه. اگه به عقل وصل شد میگیم کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، وصل به شرعش میکنیم. اگر اصول وصل شد به ادله نقلیه که میگیم عین شرعه، مثل رفع عن امتی که خبر ثقه است نیست، عقلی که امضای شرع داره. پس بنابراین در فروع دین، در همه فروع دین ما تعبد رو باید داشته باشیم حتما. خب حدیث 11 و به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی جعفر عن ابی عن وهب عن جعفر عن ابی عن علی عن علی علیه السلام سئل عن شاتن، سئل عن شاتن، سؤال از شاتی شد که ماتت، فحول و منها لبنون، سؤال شد از امیرالمومنین از یه گوسفندی که مرده بود شیرش رو دوشیدن. فقال علیه السلام زاد کل حرام محزن، ظاهرا باید باشد زالکه حرامون، اما اگر زالکه الحرامم گفتید اشاره داره امام میکنه که این همون حراماییه که ما قبلا گفتیم، یعنی این از مصادیق حرامه. اگر زالکه حرامون باشه مبتدا خبره، اما اگر زالکه الحرام باشه یعنی این از مصادیق حرامه. خب این هم باز میتونه دلیلی باشه بر این که روایت قبلیه که گفتیم خیلی آشفته است، اون روایت رو این روایت نقض میکنه و میگه درست نیست. همیری در قرب اسناد از انسندی ابن محمد انوه اونم نقض کرده. حالا یه بیانی هم، بله رجالش عرض میکنیم، اینا عرض میکنیم بعد. روایت چند تا روایت دیگه هم هست، میخواستم یعنی بحث رجال زیاده کردم اینا تمام بشه. روایت 12 بله، برای همین میگم بعدن بحث کنیم که به این یه روایت برسه. یه روایت دیگه داریم، چون این که تقیه نیست که این موافق با شریعته، چرا این را حمله بر تقیه کردن، این بحث داره، بحثش رو عرض میکنم. روایت 12 که آخرین روایت، نه یه روایت 13 هم داریم، 12 رو عرض بکنم. روایت بله، فی حدیث عن ابی عبدالله قال سأله ابی عن الانفحة تكون فی بطن الاناق اول جعبی و هو میتون قال لا بصده، این مطابق با اصله. و سأله ابی و انا حاضرون، حسین ابن زراره میگه پدرم بود، پدرم باز یه سوال کرد از این مطلب سوال کرد، منم بودم. ان رجل که یسقط سنه، یک مردی دندونش افتاد، فیأخذ سن انسان میت فیجعله مکانه، دندونش افتاده بود، دندون یه مرده رو به جاش گذاشت. فقال حضرت لا بأسه، و قال عظام الفیل تجعل شطرنجا، یعنی با استخونای فیل شطرنج بازی میکنن، خب این اگه نجس باشه چه اتفاقی میفته؟ قال لا بأس بمسها، امام فرمودن که این استخونه فیل باش شطرن درست میکنن این مشکلی نداره. حالا روایت قابل حمله. ببینید شما فیل که نجس العین نیست، فیل رو اگر تسکیه بکنن تسکیه بردار، استخونش هم پاک، هیچ مشکلی نداره، یعنی ما تعارض نمیبینیم. و قال ابو عبدالله علیه السلام العظم و شعر و صوف و ریش کل ذالک نابتون لا یکون میتا. این بیان اینجا اون حدیث اونجا را قشنگ معنا میکنه، همینطور که ایشون فرمودن که ما نابتون اونجا اس نگیریم به معنای چارپا، بلکه به معنای اسم فاعل، یعنی اینا رویده شده به بدن این. این روایت بیان میکنه اون روایتی که رد شدیم که بعضی نابت رو چارپا معنا کرده بودن، بگیم این دلیل بر اینه که منظور چارپا نیم، منظور اینه که اینا رویده شده بر بدن، یعنی معنای حدسی داره اینجا. نابتون معنای حدسی داره، اسم جامد نیست. میگه که حضرت فرمودن استخوان و مو و پشم و اینها کل و ذالک نابتون لا یکون و میتا، اینا اطلاق میت بهش نمیشه، لذا گوسفنده مرده، اما این پشما رو ما حکم میت براش قائل نیستیم. خب این روایت خیلی روایت خوبی بود. روایت بعدی هم لا بأس به ما ینتفع من الطیر و دجاج ینتفع به للعجین و اذناب توابیس. این یه مقدار بحث لغوی دارد مون. حالا این روایت هم انشاءالله شنبه معنا میکنیم. وقت بعد در جمع کردن به روایات نیاز به بحث سندی دارد که کدام توثیق دارد، صحیح، کدام موثق، کدام حسن است و کدام ضعیف، و چگونه این روایات جمع بشه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.